ذات و تهیه مواد شیمیایی را شرح داده است. بسیاری از اصطلاحات و ابزارهای او بعدها به اروپا منتقل شد و الهام بخشی کیمیاگران قرون وسطا شد. جالب است بدانیم که رازی الکل یا خود اتانول را به صورت خالص استخراج کرد و از آن برای پزشکی استفاده نمود. او همچنین اسیدی سولفوریک را شناسایی کرد، ماده‌ای که بعدها شاه اسیدها نام گرفت و نقش حیاتی در شیمی مدرن دارد. اما رازی تنها به علوم تجربی نپرداخت. او فیلسوفی بود که به عقل و تجربه اعتقاد داشت. در آثار فلسفی خود گاه با آموزه‌های سنتی مخالفت می‌کرد و بر استقلال عقل انسان تاکید داشت. همین جسارت فکری باعث شد که برخی از معاصرانش او را سرزنش کنند. رازی نویسنده پرکار بود. بیش از 180 کتاب و رساله به او نسبت داده شده است. برخی از مهمترین آنها عبارتند از الهاوی فی الطب، دایره المعارف بزرگ در پزشکی که پس از مرگ او گردآوری شد. این اثر قرنها در اروپا به زبان لاتین تدریس می شد. الجدری و الحسبه کتاب درباره آبله و سرخک. المنصوری فی الطب کتاب در 10 بخش که به نام منصور ابن اسحاق امیر رای نوشته شده است. الطب روحانی اثر اخلاقی پزشکی که به بهداشت روان و سلامتی روح می پردازد. جالب است بدانیم که کتاب الهاوی در سده 12 میلادی به لاتینی ترجمه شد و تا قرن 16 یکی از مراجع اصلی پزشکی در دانشکده های اروپا بود. این نشان می دهد که میراث رازی محدود به مرزهای ایران و جهان اسلام نماند، بلکه به شکل گیری رنسانس علمی در غرب هم یاری رساند. رازی همواره اندیشمند نقاد بود. او گاه به صراحت از متون مقدس یا نظریات فیلسوفان بزرگ همچون ارسطو و افلاطون ایراد می گرفت. همین امر موجب شد که دشمنان بسیاری پیدا کند. برخی او را کافر دانستند، برخی دیگر نوشته هایش را سوزاندند. حتی داستان های وجود دارد که او بر اثر ضربه مخالفانش بینایش را از دست داد. هرچند صحت این روایت قطعی نیست، اما نشان دهنده فضایی است که در آن میزیست، فضایی که همیشه پذیرای اندیشه های تازه نبود. ولی زکریای رازی استوار ماند و به تحقیقاتش در ایران اسلامی ادامه داد و موفق شد. امروز نام رازی در سراسر جهان شناخته شده است. دانشمندان غربی او را راسیس یا رازیس نامیدند. آثار او هنوز در کتابخانه های اروپا و ایران نگهداری می شود. در قرن 20 سازمان یونسکو در ستایش او یادکردهای منتشر کرد و او را یکی از چهره های برجسته علمی جهانی دانست. در پایان باید گفت که رازی نماد پیوند دانش، تجربه و انسان دوستی است. او میخواست علمی بنا کند که به سود انسان باشد. همین رویکرد است که میراثش را جاودان کرده است. از طرف رازی نماد خرد و علم در تاریخ ایران و جهان است. او فیلسوف عقل‌گرا بود که به تجربه و آزمایش پیش از تقلید اهمیت میداد. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی در سال 865 میلادی زاده شد و در سال 925 میلادی درگذشت. میراث او پلی است میان ایران و جهان، میان گذشته و آینده و میان علم و اخلاق مداری و انسان دوستی. باشد که با روی کرد از این بزرگ مرد ما نیز در هر جا که هستیم به یاد آوریم که علم تنها برای پیشرفت نیست، بلکه برای انسانیت است. کاری که زکریای رازی در آن روزگار انجام داد و در آن موفق شد. و با پخش یک خبر گفتاری این ساعت را با پایان میبریم. در ادامه اقدامات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان پخش کتاب شاهنامه در شهر دوشنبه ادامه دارد. تا حال 4 ناحیه پایتخت حدود 300 هزار کتاب دریافت کردند که به ساکنان پایتخت داده شد. باید گفت که تقدیم کتاب شاهنامه حماسی بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی از شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز شده، بعد تقسیمات در شهر و نواحی تابعی کشور، حالا تقدیم آن به ساکنان در پایتخت ادامه دارد. باید گفت تا سال 2026 این کتاب به تمام اهالی کشور دسترس می‌گردد و آن از حساب فاند ذخیره‌ای رئیس جمهور تاجیکستان در انتشارات شرقی آزاد در 2 جلد با تعداد 1,700,000 نسخه به نشر رسیده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیدید فرهنگ نامه بود. اکنون پرتو از آفتاب رو خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جوان در اون برخورد اول وقتی با غرب مواجهه پیدا کرد، یک پیشفرضی براش به وجود آمد، یک تصور قطعی براش به وجود آمد و او عبارت بود از دوگانه غرب پیشرفته و ایران عقب مونده و ضعیف. غرب موفق و ایران منحط، این براش مسجل شد. وقتی جوانی ایرانی خودش رو در مقابل پیشرفت‌های غربی و علم غربی و فناوری غربی و اینها مشاهده می‌کرد، احساس می‌کرد که عقب مونده است، منحط، ناتوان، او پیشرفته است، باید دنبال او حرکت کرد، با دنبال او راه افتاد. خب واقع قضیه هم همین بود، یعنی ایران 100 سال پیش حقیقتاً از غرب 100 سال پیش خیلی عقب‌تر بود. حالا دلایل و علل و عواملش مفصله، جای بحث ما امروز اینها نیست، ولی خب این واقعیت داشت. منتها یه نکته مهمی اینجا وجود داره. اگر چنانچه شما به طرف مقابل نگاه کردید، مثلا به غرب نگاه کردید، نقاط قوت او رو دیدید، اگر چنانچه این نقاط قوت شما رو متوجه به نقاط ضعف خودتون بکنه و شما رو به فکر فرو ببره، این خوبه. آدم نگاه کنه ببینه اونا چیکار کردن، ما چیکار باید بکنیم. فرض بفرمایید اونها به پیشرفت علمی دست پیدا کردن، ما هم بایستی به پیشرفت علمی دست پیدا کنیم. اگر این باشه خوبه، اما این اتفاق نیفتاد. نگاه شد به غرب به صورت یک موجود موفق، قوت‌های او موجب شد که قوت‌های خودمون از یادمون بره. نقطه قوت‌هایی هم ما داشتیم، ملت ایران نقطه قوت‌هایی داشت، ایمان داشت، صفا داشت، برادری داشت، خانواده داشت، وفا، حیا، اینا نقاط قوت ماست. ما از اینا غفلت کردیم.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم نمایش را بشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد عشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی.
ایران صدا فصل ششم.
شتاب کن شخان، بیا زود باش.
آمدم شکور خان، آمدم.
بدبختانه کار ما از جنگ گذشت.
اگر براهمن حکیم از ما بر نمی گشت، هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد.
اگر با یک انجمن هرچ داریم بگذاریم و از دروازه های کنوز به دست دشمن نیفتاده بگریزیم.
آری، اما روزی دوباره با ایرانیان روبرو خواهیم شد. خواهم
های لشکریان، فردارم سپاهیان من، شتاب کنید که از دروازه بیرون برمید.
اتحاد خواهان بزرگ
این خواهیم کرد.
یایی
نگاه کن شکان، آن مرد را بر اسب سفیدی سوار است و در این بلوا به سوی ما می آید میبینی؟
آری میبینم شکان، ولی باور نمی کنم.
این نندیور لعنتیز که از بت‌های اجدادیش دست برداشت و یزدان پرستی پیشه کرد و کمر خدمت فیروزشاه بست.
شاید او هم برای مقابله و ستیز با ما آمده باشد.
سپاهیان بایستید و هوشیار باشید.
حرم ایوان، میبینم که سپاهیان همه در حال گریزند، آن هم از دروازه هایی که به زودی فتح می شوند.
ای پهلوان، روا باشد که از ما برگشتی؟ ما در حق تو چه بدی کرده بودی؟
من ناچار بودم که از فیروز شاه اطاعت کنم، چون بر من چیره شد دستاویز دیگری نداشتم. تا امروز که خلاصی یافتم، اکنون شما کجا می روید؟
وقت از ما برگشته نندیور، روشقر می رویم که از آنجا خود را به سرندیب برسانیم.
آری، باید به پای تخت ملک کدریس برسیم تا داد ما را او به ستاند.
باز کردید که اینک کار به مراد شماست.
آیا این خدعه دیگری نیست لندیور؟
یک شاپرستی من ظاهری بود یاران. من فیروز شاه را زهر دادم، دمی پیش از این که به اینجا بیایم پیش چشمان خود من هلاک شد و مرد. برای همین اینک اینجایم.
تو دروغ میگویی.
اگر راست میگفتی این فتحی بود بزرگ و باور نکردنی.
چرا باور نمی کنید؟ به حق دیر کلکسانه و آتش گویا قسم می خورم که راست و حقیقت گفتم. سالار و شهریار ایرانیان را هلاک کردم. این پیروزی بس شگفت است.
آری، همه باید به سوی چکان کلاه بر آسمان اندازند. درود بر تو لندیور دلاور.
درود بر لندیور دلاور.
اما لختی تعمل کنید دوستان.
دیگر چی شده دلاور؟
در اردوگاه ایرانیان هیچ کس جز اهل حرم نمانده. گنج و تاج فیروز شاه بی صاحب مانده.
چه میگویی لندیور؟
ای خاقان بزرگ، از این کشته با مردان جنگی که همراه دارید برمی آییم و تمامی جنگ فیروز شاه را تصرف می کنیم.
با سرای سالار ایران را به یغما می بریم.
آری، آنها مشغول غارت شهر ما هستند و با هم به تلافی آنها را غارت می کنیم.
سرداران، سپاهیان، شتاب کنیم.
برمیم.
از این طرف تیتوس حکیم با بهروز عیار گفت: ای عیار، شهر را گرفتیم اما لشکریان همه چیز را فراموش کرده و در پی غارتند. تو به تک برو سرور من فیروز شاه را بگو زود بیایند که تا او نباشد لشکر دست از این کار بر نمی دارد. بهروز عیار دوان شد، دید آنچه که نباید، پس بازگشت و شبانه به دیدار تیتوس حکیم آمد.
یایار، آه از نهادم برآوردی.
حال چه باید بکنیم حکیم فرزانه؟
علم فلکی مدت ها پیش دیده بودم که قران عظیم بر شهریارمان روی می آورد. اما
چه ای پیر فرزانه؟
اما تو همتی کن، با هیچ کس از این مصیبت سخنی نگو تا گوش هیچ خلقی نشنود.
من فیروز شاه را مخفیانه با خاتونان به سمعات درآوردم. باید با من بیایی و تقریری کنی.
چنین میکنم. فراموش نکن اگر لازم شد فقط خواص لشکر را از این ماجرا آگاه میکنیم.
هرچه شما بگویید همان میکنم حکیم.
برویم. برویم ایار. لحظه ای را نباید بیورده از ترس داد.
شما بفرمایید. پیش بیافتید. این حقیر در رکاب شما است.
شما اینجا هستید یاران؟
شما هستید براهمن؟
جاسوسان خبرهایی برای ما بردن. راست است یا دروغ؟
تو چه فکر میکنی دوست عزیز؟
همراه شما میایم. اول باید معلوم کنیم که فیروز شاه زنده است یا نه.
نیکو تدبیریست. پس حرکت میکنیم.
من دستور دادم که در سمعا جار بزنن که مردم شما ایمن هستید و هیچ کس را با شما کاری نیست. شهر امن و از آن فیروز شاه است.
این نیکو تدبیریست.
آره، این گونه اهل شهر آسوده میشوند و بیم و حراسشون را از دست میدن.
حال شکمون خان و شکال و لندیور با سپاه فراوان بیرون شهرند و ما داخل آن. آنها شهر را حصار کردند.
آری، حال ما در شهریم تا ببینیم که یزدان چه خواهد. به چادر شهریار رسیدیم. من برای ایشان چادری ساده برپا کردم تا کسی را زن و گمانی بر نینگیخته باشم.
نیکو کاری کردی بهروز. برویم دوستان، برویم. فرمایید.
جامی پر آب برایم بیاور بهروز.
اطاعت میکنم برهمن بزرگوار.
نمیخوایی که به شهریارمان کمی آب بخورانی؟
نه تیتوس گرامی، من فقط میخواهم ببینم که او زنده است یا نه.
بفرمایید حکیم. این هم جامی آب.
آن را به آرامی روی سینه فیروز شاه بگذار عیار.
اطاعت میکنم.
یزدان را سپاس. نیک بنگرید، آب در جام تکان میخورد. نیک بنگرید.
پس شهریار زنده هم.
در قدم اول آنچه مهم بود دانست.
حکیم براهمان، از این پس چه باید بکنیم؟
از زردابهی که هنوز بر تنپوش و چهره ایشان خشکیده پیداست که ایشان را به زهر حلاهل مسموم کرده.
وای بر ما، این که از کشنده ترین زهرهای جهان است.
آیا تو تریاق این زهر را میدانی براهمان؟
آره تیتوس بزرگ، میدانم. دوای آن مهره شاهمار است.
کجا میتوان این نوشدارو مهره شاهمار را یافت؟
آن را از سر مار بیرون میآورند. این زهر تنها با مهرهی که گفتم دفع خواهد شد. طلب کنید، شاید که در خزانه فیروز شاه موجود باشد.
آسفه، تا جایی که من میدانم نه در خزانه و نه نزد خاتونان حرم مهره شاهماری نیست.
در خزانه من نیز موجود نیست.
از کار فیروز شاه به قایت بد خواهد شد.
اگر با من بیایید و کمکم کنید، من چند دارو خواهم ساخت تا پیدا شدن اصل دارو حال شهریار از این بدتر نشود.
بر کمک و یاری که از ما برمی آید دریغ نداریم،
اما تا جایی که امکان دارد باید این راز را پوشیده نگاه داریم. بیایید.
باشه.
رسیدیم روحانه پری. این فیروز شو هست که این چون این اینجا افتاده. آری خود اونست. پلک بر هم گذاشته و استراحت می کند. وای، خاک بر سر باید کرد روحانه. مگر چه شده؟ چرا بیتابی می کنی محلقا؟ نگاه کن، لبهای شهریار سیاه شده و برا مازیده. آری این حالتی عادی نیست. وای چه شده؟ نمیدانم. شاید دشمنانش به او چیزی خورنده‌اند. پس هرچه زودتر باید یاریش کنیم.
ما چه کنیم روحانه؟ چه باید بکنیم؟
مصلحت این است که او را به کوه قاف ببریم.
حرفی نیست، اما برای چه باید این کار را بکنیم؟
دست پاچه مشو و شتاب مکن مهلقا. او را میبریم تا حکمای جن معالجهش کنند.
باشد، همین کار را میکنیم. اما بگذار حکم کنم تا جمعی پریزاد به کمکمان بیایند.
هر کاری میتوانی بکن، فقط زودتر.
باشد. آهای پریزادگان بیایید، تخت روان بیاورید.
این چه صدایی بود حکیم تیتوس؟
نمیدانم آیا داخل شدیم تا بدانیم.
وای بر ما، چه میبینم؟
چه شده آیا؟
نگاه کنید حکیم، فیروز شاه ناپدید شده است، بر تختگاه خود نیستند.
آره نیست، نیست جوان مرد، اما هیچ باک مکن و مترس.
آخر چگونه؟ اگر چیزی میدانید مرا هم مطلع کنید.
حتما فیروز شاه را پریزادگان به شهر خود بردند تا مداوا کنند.
اگر این گونه باشد، این کار تنها از دست آنها ساخته است و بس.
پس هرمان و غم تمام شد، اما دلاور هنوز باید این راز را پوشیده نگاه داریم.
مطمئن باشید که اطاعت امر می کنم حکیم.
چون پریان فیروز شاه را به شهر پریان بردند و حکایت گفتند، ملک قبط پری حکم کرد تا حکمای جن جمع شوند. اما مهره مار در خزانه هیچ یک یافت نشد. تنها در خزانه حضرت سلیمان نبی مهره مار بود و آن هم در تلسم شهر آبگینه مانده بود. اما روحانه پری داوطلب شد که برود، بلکه مهره شاه مار را از بحر علاج سالار ایرانیان با خود بیاورد.
برخیز ای حکیم فرزانه، حکیم تیتوس، صدایم را میشنوی؟
تو هستی مهلقا پری؟
آری.
چه شده که این وقت سحر به دیدارم آمدی؟
وقت تنگ است حکیم، برخیز تا بگویم.
با مدت هاست که در جنگ، خستگی بر من چیره شده بود.
حال گوش کن.
بگوی، آیا از فیروز شاه خبری آوردی؟ جمله اهل حرم هنوز عزادارند، چرا که از ایشان بیخبرند؟ بعد از مرگ پدرشان دارا، او شهریار است، ولی دشمنان میخواستند که بر جانش چیره شوند.
ما مهره مار را یافتیم.
یزدان پاک را سپاس. چه میشنوم؟ چگونه؟
با رشادت شاهزاده بهمن آشوب عیار را یافتیم که مهره مار نزد او بود.
شاهزاده بهمن کجاست؟ آیا به اینجا نرسیده؟
نه حکیم، فرصت نبود دیداری با او داشته باشیم. روحانه پری در شکارگاهی به شکل آهویی در آمده بود که با آشوب برخورد کرد و او را نزد پدرش قبط پری آورد.
خب بچه، بگو بچه شد.
بهمن تلسم شهر آبگینه را گشود، چند دیو را هلاک کرد و خود در پی یافتن خورشید چهر و اردوان روان است. او مهره مار را به دست آورد و آن را به آشوب عیار سپرده بود.
کاش می توانستی دو را بیابید.
شتاب کن، من به اینجا آمدم تا تو آدمی زادی حکیمی دانا بفرستی. باشد تا به اتفاق حکمای جنیان مداوای فیروز شاه کند.
باشد باشد.
من دیگر باید زودتر بروم که کار فیروز شاه به تنگ نرسیده است.
در این کار براهمن حکیم از من داناتر است. او را باید با خود ببری.
پس نشانم بده که او کجاست.
باید در باروی قلعه باشد. با من بیا.
شتاب کن.
من خود داشتم به نزد تو می آمدم دیفیوز.
پس می دانی که چه اتفاقی افتاده؟ آن هم از طریق علم فلکی.
آره می دانم.
برای نجات فیروز شاه به کمک حکیم آدمیزادی دانا نیاز مدیم.
این کار را با جان و دل می پذیرم.
سپاسگزارم حکیم، اما تمنا دارم که شتاب کنید چون وقت بسی تنگ است.
ملاقا پری، فرصت کوتاهی میخواهم تا سخنی را به عرض تیتوس بزرگوار برسانم. آیا میتوانم؟
آری، فقط سخن کوتاه کنید تا چیزی بگویم.
حکیم برهمن، چه میخواهید بگویید؟
در این مدت من شهر را آرام کردم. حال نوبت شماست. مبادا که از شهر بیرون بروید. مبادا که نیرنگ خود ایرا بخورید.
نه نه، شما نگران نباشید و آسوده خیال با ملقا پری بروید. من این اجازه را به احدی نخواهم داد.
حکیم تیتوس، وقتی که تو اینجا هستی من آسوده خیالم. برویم ملقا پری.
آماده باشید تا شما را در چشم برهم زدنی در سرزمین پریان حاضر کنم.
من کجا هستم؟ بهمن.
فرزندتان بهمن مهره مار را برای شما فرستاده است. آری، حال هم شما سلامتید هم بهمن.
من کجایم؟ محلقا پری، روحان پری، آیا این شما هستید؟ چشمانم درست میبینم؟
شهریارا خوف نکنید، اینجا شهر پریان است و شما را برای معالجه به اینجا آورده اید.
پس مدت زیادی است که من در بستر بیماریم. آری؟
بله سروران، شما بیمار بودید اما اکنون رو به صحت و سلامت نهاده اید.
براهمن حکیم، این توی؟
بله سرورم، خودم هستم.
کسی از حال بهمن فرزندم سخنی گفت. او چه کرده؟ کجاست؟
سرورم، او رشادت ها داشته که داستانش شنیدنی است.
مرحبا بهمن.
تلسم آبگین گشوده، عمر دیف ها برباد داده و مهره مار را به دست آورده. آن را به آشوب عیار سپرده بیاورد تا شما را شفا دهید.
حال او کجاست؟ پس چرا به دیدار پدر بیمارش نیامد؟
فرصت دیدار نبود. او هنوز در پی یافتن خوشی چهر و اردوان است. فیروز شاه را چه می شود؟
بهمن، بهمن دلاور
دوباره بیهوش شد.
این چه حکایتی است ای حکیم؟ با ما بگو. آری، نکند که گزندی به او رسیده باشد.
ای پریان، خوف را از خود دور کنید. زهر از جان ایشان بیرون شده.
پس چرا دوباره بیهوش شدند؟
چون بسیار وقتی است که این زهر در بدن مانده. چند وقت دیگر هم همچنان به هوش خواهند آمد و بیهوش خواهند شد تا زهر کاملا از بدن ایشان خارج شود.
شما به گفته خود اطمینان دارید ای حکیم؟
آره، معلوم است که اطمینان دارم. لازم نیست نگران باشید.
آیا مصلحت می‌بینید که خبر سلامتی فیروز شاه را به سپاهیانش برسانیم؟
بله، اگر لشکریان از سلامت فیروز شاه و شجاعت شاهزاده بهمن با خبر شوند، برای همگی آنها قوت قلبی است و توانی دوباره می‌گیرند.
درست می‌گویید پریان. امید که پیدا شود، شیطان از در دیگر رانده می‌شود.
مهلقا، تو آشوب عیار را با خود فوراً به شهر سمعاد ببر.
آری، به نزد مظفر شاه بروید و مطلب را بگویید که در نبودن فیروز شاه و بهمن اژدهاکش او جانشین است. بروید.
اطاعت میکنم. فوراً به سمعاد میروم.
این چه سخنیست لندیبر؟ نکند که ما را فرید داده باشی؟ لب باز کن.
آریم، حق با شکال است. تو گفتی که فیروز شاه را کشته‌ای لندیبر، اما حال میشنویم که زنده شده.
اینها همه سخنان دروغین و خطبه است. شما که دوستان من هستید چرا باور میکنید؟
راست بگو لندیبر.
حقیقت هرچند تلخ و ناگوار است، اما ما در جنگ سختی قرار داریم و محتاج حقیقتیم. این را میفهمی؟
آری میفهمم. میفهمم شگال. آری، اما به آتش گویا قسم که مطمئنم.
از چه مطمئنی؟ اگر راست میگویی پس چرا دوباره زنده شده؟ این گونه مطمئن بودن به چه کارمان می آید؟
شکال راست می گوید. از چرا دوباره جان یافته؟ نمی شنوی که دشمنان ما از درون قلعه و شهر ما طبل بشارت می زنند؟
بزرگواران، اینها خطبه است. من مطمئنم که در چادرش وقتی تاج بر سر داشت، زهر حلاحل کافی و وافی به او خوراندم.
نه، تو این کار را نکردی.
چرا این کار را کردم شکال؟
شاید که تحقیر شده بودی و دست پاچه بودی.
نه، دست پاچه نبودم. نمیدانم، نمیفهمم. نمیدانم چگونه زنده شده. نمیدانم چه بر سرش آمده. رهایم کنید.
ما را کاملا ناامید کردی لندیبر. کاملا ناامید.
شک میخواهم. بهتر از آرامش خود را دوباره به دست آوریم. مرا هنوز امیدی هست که مردم سمعاد که مردم من هستن از درون شهر بر دشمنان یاغی شوند و دشمنان دوباره شهر را به ما بزنند.
شکال، اگر این گونه بخواهیم جز صبر کردن چاره ای نداریم.
به یکی از راه رسید، حتما خبری هست.
یعنی چه شده؟
سربران من، دشمنان از شهر سمعاد بیرون ریخته و سخت جنگ میکنن. من باید زودتر برای دفاع بازگردم. با شما خود چه تدبیر کنید؟
شنیدید؟ این نشان میدهد که همه آن اخبار دروغ بوده. ایرانیان اکنون نامیدتر از همیشه اند.
آری، حصار شهر را رها کرده و بیرون آمدن. پس باید سخت آشفته باشند.
حال وقت آن است که مردم خودی بنمایند. چرا کاری نمی کنند؟
آرامش خود را حفظ کن شکان. ما همگی باید هوشیار باشیم. آرام باش.
باشد، هرچه تو بگویی خواهم. کسی چه می داند؟ شاید ایرانیان میخواهند که بگریزند. امشب را منتظر میمانیم تا ببینیم مردم سمعاد برای من چه میکنند.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار سیره نبوی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
یا
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، گرامیان، پیگیران گفتار سیره نبوی از صدای خراسان. فرصت دیگری است که از مرکز پخش رادیو در شهر مشهد مقدس در خدمت شما باشیم با موج‌های صدای خراسان.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
برنامه سیره نبوی هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و به علاقمندان اعلام می کنیم که شما می توانید آن را در شبکه جهان اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik نیز پیگیری و دریافت نمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خوب یاران همراه، بخش دیگر از سلسله سیره نبوی را پیشکش شما میکنیم. همونطور که آگاهی دارید، این برنامه اساساً کارشناس محور است و هر دفعه از کارشناس راجع به پهلوهای مختلف آموزه‌ها و سیره پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطالب را جویا میشویم. این دفعه در برنامه سیره نبوی از صحبت‌های آقای حسینی کارشناس امور معرفتی استفاده میکنیم که در ابتدایشان به نعت و اشعار زیبای در وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکند.
صلوات
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه شنوندگان رادیو. خب اگر اجازه بفرمایید عرض ارادتی به ساحت مقدس خاتم الانبیا داشته باشم، شاید از زیباترین اشعار فارسی در مدح حضرت باشه. ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم. تو همینجا بگم گفتار تو بر خرد مقدم، یه شعری داره حکیم صنایعی اینو توضیح داده، در حقیقت خیلی زیباست، خیلی زیباست. میگه آفتاب اندر سما، آنگه کسی گوید سها. سها یه ستاره ایست که شب به زحمت میشه پیداش کرد.
حالا اگر خورشید تو آسمون باشه،
وقت روز آفتاب اندر فلک یا آفتاب اندر سما، آنگه کسی گوید سها.
نه،
روز میشه سها رو پیدا کرد. مصطفی اندر جهان، آنگه کسی گوید که عقل.
ای جان
آفتاب اندر فلک، آنگه کسی گوید سها. مصطفی اندر جهان، آنگه کسی گوید که عقل.
اصلا به چشم نمیاد و دیده نمیشه.
کل
بله،
نظام خیلی زیبا آغاز کرده. ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد
مقدم.
ای میر امم، امیر لولاک و ای فخر بشر، نبی اکرم، ای اشرف بندگان یزدان و ای سرور سروران عالم، خلاق جهان نموده وصفت. ما کی هستیم؟ خلاق جهان نموده وصفت، گویند فرشتگان ثنایت. ای گوش همه به امر و نهیت، و ای بوده ندای حق ندایت. ای عرش قبار نعل کفشت، بوسیده برای خیر مقدم. لولاک لما خلقت الافلاک، گفته است به وصف تو خدایت. ای مبدع آفرینش خلق، ای بحر نجات ما دعایت. ای خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و
آله،
پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و آله. من اگه اجازه بدید یه شعر عربی هم هست، شاید در شعرهای عربی نمیدونم زیباتر از این کسی در مدح خاتم الانبیا نگفته باشه. محمد صلی الله علیه و آله، محمد سید الکونین و الثقلین و الفریقین، من عرب و من عجمی، فاق النبیین فی خلق و فی خلقی، ولم یدانو فی علم ولا کرمی، و کلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الدیمی. حالا برای این که
ترجمه
نگن، آره چرا ترجمه نکردید، میگه رسول خدا سید الکونین هست، سید الثقلین، فریقین، و دعا الالله، به سوی خدا دعوت کرد. فالمستمسکون بهی مستمسکون به حبل غیر منفصمی، هر کس به ریسمان پیامبر چنگ زد، به ریسمانی چنگ زده که دیگه این نابودی و از بین رفتن درش نیست. فوق النبیین فی خلق و فی خلق، بر همه پیامبران مقدمه. به هر حال این مسلمه دیگه، اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. پیامبر ما یه وقتی اشاره کردیم، مثلا خدا رحمت کنه که از علمای بزرگ، حالا بحث من نیست، باشه انشالله یه وقت طلب عزیز، میگه تمام اون ویژگی هایی که انبیای دیگه از خدا تقاضا کردن که خدا بهشون بده، خداوند به پیامبر ما بدون تقاضا داده. مثلا حضرت موسی از خدا خواست رب اشرح لی صدری، به پیامبر ما خطاب شد
الم نشرح لک صدرک.
وقت از این ده ها مورد مثال میزنه، اون چه دیگران از خدا تقاضا کردن، خدا بی تقاضا به پیامبر اسلام داده. فوق النبیین فی خلق و فی خلق، در آفرینشش در اخلاقش مقدمه بر هم است. ولم یدانوه فی علم ولا کرم، اونا نتونستن نزدیک بشن در علم، در کرم، در کرامت، در ویژگی های رسول خدا فاصله خیلی زیاد هست. و کلهم من رسول الله ملتمسو، همه از پیامبر درخواست دارن. غرفا من البحر او رشفا من الدیمی، یه نسیمی هم به اینها برسه، یه آب بحری هم به اینها برسه. حالا اینم اضافه کنم، خوبه به هر حال،
شعر غنی،
خیلی غنی، خیلی خیلی مفصل هست.
حالا من خوشمزمون
محمد، من یه مطلب دیگه هم بگم. حد حرم مطهر و روضه نبوی خاتم الانبیا، امیدواریم که خداوند نصیب و روزی همه عزیزان بگرداند. اونایی که مشرف شدن حرم نمیدونم به این توجه دارن یا نه، مسجد النبی از اون باب البقیع وقتی میخوان خارج بشن ذریح پیامبر دو استوانه داره، رو اون استوانه ها این شعرها رو نوشته، روی استوانه نوشته، خیلی لطیفه، نوشته نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود و الکرم، نفس الفداء لقبر، جانم به فدای این مرقد مطهری که تو در اینجا آرمیده، همه چیز اینجاست، جود اینجاست، کرم اینجاست. یه استوانه دیگه این شعر رو نوشته، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم، یا خیر من دفنت، ای بهترین انسانی که در این سرزمین به خاک سپرده. به هر حال شعرها فارسی عربی اشعار زیادی در مد حضرت دارن، امشب ما هرچی میتونیم باید عرض ارادتمون هم با زیارت حضرت، زیارت نامه حضرت، شرکت در مجالس حضرت نشان بدیم.
ما امروز بی صبرانه مشتاق هستیم که از سیره پیامبر بزرگوارمون بشنویم.
بله عذر میخوام، مقدمه کمی طولانی شد.
خوب و پرباری در
ببینید، من با این مقدمه خیلی کوتاه در دو سه جمله میخوام بحثم رو آغاز بکنم. ببین، در زمانی که پیامبر خدا به رسالت مبعوث شدن، تازه ظهور حضرت آغاز شده بود و آوازه پیامبر به اطراف رسیده بود، اگر از کسی میپرسیدن، خیلی خبر نداشتن که آقا این پیامبری که آمده حرف حسابی چیه، چی میخواد بگه، آن روزای اول، ماهای اول، اگر میپرسیدن این پیامبری که آمده حرف حسابیش چیه، پیامش چیه، میشود گفت در سه جمله این پیام رو خلاصه میکردن. یک، میگفتن این آقا کسیست که آمده یکی از شعارهای مهمش طرفداری از مظلومه، با ظالمین درگیره، دنبال عدالته، با ظالم و ستمگر و بی‌عدالتی مبارزه میکنه، این یه جمله. دوم میگفتن این پیامبریست که با فسادهای اقتصادی مبارزه میکنه، این حرف اولیش اینست که ربا حرامه، با چقدر آیه داریم راجع به حرمت ربا خواهی،
بله.
کم فروشی حرامه، رشوه حرامه، تمام این کسب های حرام، یکی از مبارزه های پیامبر مبارزه با مفاسد اقتصادی،
اینا شاخصه های به سطح پیامبر،
میخواستن معرفی بکنن اونایی که تازه شنیده بودن، دو سه جمله میخواستن، یکی این، سوم جمله ای که به عنوان شاخصه معرفی میکردن، میگفتن پیامبری است که طرفدار فضائل اخلاقیه، فضائل اخلاق. من اون اول دومی را اگه رسیدم حتما برمیگردم، ولی اون بخش سوم فضائل اخلاقی، اگر از ما سوال بکنن به احترام خاتم الانبیا، عزیزان عنایت کنن، میخوایم یه حق بسیار بسیار خودمون، در حقیقت گفت مادح خورشید مداح خود است، ما افتخار کنیم که پیامبر رو میشناسیم. اگر میخواستن پیامبر رو در بعد فضائل اخلاقی معرفی کنن، سه ویژگی برای پیامبر بیان میکرد که خود قرآن، خود منابع دینی امام همینو میگه. یک، پیامبری بود که برای هدایت مردم حریص بود، دلسوز بود، جگرش میسوخت که مردم هدایت بشه. این آیه رو عزیزان همه آشنا هستن در سوره مبارکه توبه، من اول آیه رو بخونم ولی همه تا آخرش رو میخونن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حرص میخورد برای هدایت مردم. باز در قرآن کریم خدای متعال در سوره مبارکه کهف آیه ششم، فلعلک، خیلی جالبه، به قدری پیامبر دلش میسوخ برای هدایت مردم که خدا بهش گفت بابا بس دیگه، اینقدر حرص نخور، خود داری جان خودتو از دست میدی، چه خبره؟ فلعلک، سوره کهف آیه شش، فلعلک باخ اون نفس که علی آثارهم اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسَفًا، از اسف و قصه این که این مردم ایمان نیاوردن، داری جان خودتو از دست میدی،
داری خودت از بین میبری،
خودتو از بین، بابا نمیخواد اینقدر قصه بخوری. خدای ارحم الراحمین که خدا دیگه رحمتش معلومه، این خدا به پیامبر ما میگه بسه، لعلک باخ اون نفسک،
هر کاری تونستی کردی،
بسه دیگه، اینقدر حرص نخور، داری جان خودتو از دست میدی.
جناب دکتر عزیز و ارجمند، شما گفتار سیره نبوی را شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، همکنون بازتاب آماده پخش است، میشنویم.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در سال 1353 به دلیل تعقیب سیاست‌های ترویج فرهنگ بیگانه و همچنین کمبود امکانات به جای ساخت برنامه‌های داخلی، بخش‌های اعظمی از برنامه‌های تلویزیونی از کشورهای خارجی وارد و پخش می‌شد. صاحبان پاره از مشاغل از تلویزیون برای جذب مشتری بهره می‌بردند و تلویزیون توانست در برخی از مکان‌ها به ابزار مهمی برای سرگرمی تبدیل شود و ذائقه همگانی مردم را دگرگون کند. مثلا در برخی از قهوه خانه ها جایگزین دیگر سرگرمی ها همچون نقالی و پردخانی و حتی رادیو شد. تلویزیون روایتگر نو بود و علاقمند تاریخی ایرانیان به شنیدن قصه و داستان را در این مسئله به تأثیر نمی تواندانست. به نوشته محمد حسین ناصربخت در کتاب سرگرمی های مردم تهران در عصر پهلوی، قصه‌گویی از مهمترین سرگرمی های مردم به شمار می آمد و اکنون توانسته بود با ابزار نوین خود را بنماید. علاقه شدید مردم به این هنر سنتی باعث شد تا در برنامه های رادیو و تلویزیونی نیز جای برای قصه‌گویی گشوده شود، چنانه که برنامه های چون قصه های شب، قصه های آدینه و قصه‌گویی برای کودکان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تا پایان دوران حکومت پهلوی همچنان رواج داشت. تلویزیون ملی ایران آن زمان هر هفته حدود 30 ساعت فیلم خارجی پخش می‌کرد که تقریباً همه یا مبتذل بود یا با سبک زندگی و تفریح غربی را تبلیغ می‌کرد. سهم سریال‌های خارجی 8.5 برابر سریال‌های ایرانی بوده، در حالی که شمار بینندگان سریال های ایرانی بسیار بیشتر از سریال های خارجی است. متاسفانه در سال 1353 ایران رکورددار واردات برنامه های تلویزیونی در جهان بود.